أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمایم. اگر نماز از وقت خودش به هر دلیلی رد بشه و قضا بشه، چه سهوان مثل اینکه خواب بماند یا اینکه فکر کنه نماز خونده ولی در واقع نخونده، یا اقدام به نماز خوندن کرده ولی بعد از وقت میفهمه که مثلا وضو نداشته و نمازی که خونده بی وضو انجام شده، یا خدای نکرده عمدن وقت نماز بی توجهی کرده و نماز قضا شده. برای قضا کردن این نمازی که فوت شده زمان مشخصی وجود نداره. هر وقت شخص اقدام به خوندن این نماز قضا بکنه صحیحه. البته نباید اونقدر به تأخیر بیندازد قضاء این نماز را که در عرف بگن این شخص نماز قضا رو جدی نمیگیره، داره سستی میکنه در خوندن نماز قضا. فرض کنید 10 سال قبل یه نماز صبحی از من فائق مثلا قضا شده، هنوز من نخوندم. این فاصله 10 سال و من بخوام 2 رکعت نماز قضا کنم و نکردم، این صدق اهمال و سستی و بیتوجهی میکنه. این مقدار نمیتونم من تأخیر بیندازم. اما این که بگیم حتما باید تا 2 روز بعد خونده بشه یا تا 2 ماه بعد خونده بشه، نه اینجوری نیست. گرچه فاستبق الخیرات همه جا هست در انجام کار نیک، از جمله قضا کردن نمازهای واجب. انسان اگر سبقت بگیره، اگر سرعت بکنه، مسلم فضیلت بیشتری رو تونسته درک بکنه. این قاعده یک استثناء داره، اون در مورد نماز مغرب و عشا است که اگر از نیمه شب رد بشه و شخص در نیمه دوم شب واقع باشه و متوجه بشه که نمازش رو در نیمه اول باید میخونده، نخونده یا خونده ولی باطل بوده، اما الان کی فهمیده؟ نیمه دوم شب فهمیده. اگر این چنین باشه، یا مثلا داروی خواب‌آور خورده بوده و خوابش برده، وقتی بیدار میشه یه ساعت مثلا 2 بعد از نیمه شب و نماز مغرب عشا به جا نیاورده، وقت نماز مغرب عشا تا نیمه شبه و ساعت 2 گذشته از نیمه شب، در اینجا در صورتی که تو این بازه دوم شب، تو این نیمه دوم داره متوجه میشه، اینجا فرمودن لازم اقدام بکنه. این نماز مغرب عشایی که تا نیمه شب باید میخون اون رو باید بخونه. نمیتونه بگه حالا که قضا شد باشه فردا، باشه پس فردا، این نیست. اگر نماز ظهر و عصرش قضا شده بود شب فهمید، لازم نیست تا مثلا نیمه شب یا تا صبح یا تا فردا حتما قضا کنه. قضا شده دیگه قضا شده، حالا باید فقط اهمال نکنه در خوندن این نماز قضا. اما اگر نماز مغرب و عشا رو او خواند، فهمید اشتباه است، یا اصلا نخوند، غفلت کرد، خواب موند، یا خدای نکرده عمدن نخوند تا نیمه شب، نیمه دوم شب گرچه وقت نماز گذشته ولی مجاز به خوابیدن و بی توجهی به این نماز مغرب عشا نیست، باید تا قبل از اذان صبح بخواند. و البته در این که تو این نیمه دوم نماز رو به چه نیتی بخونه، فرمودن نیت ادا و قضا نکنه، بلکه به نیت مافی‌الذمه بخونه تو این نیمه دوم. مجاز نیست مکلف که اختیارا نماز خودش رو بیاندازه به نیمه دوم شب، این کار معصیته. اما اگر این کار شد، این معصیت رو کرد، یا نه معصیت نکرد، خواب موند، اگه کسی خواب بمونه از نماز، گرچه فضیلت زیادی ازش فوت میشه ولی معصیت نکرده، بعد از نیمه شب بیدار شد، باید تو قبل از اذان صبح نماز مغرب عشا رو بخونه، نیت ادا و قضا هم نکنه، به نیت ما فی الذمه بخونه. این یه استثناست نسبت به اون قاعده. اینجا دو نکته رو من عرض بکنم. نکته اول این که نیمه شب بین فقها اختلاف است که چه ساعتیه. آیا شب از غروب آفتاب شروع میشه تا اذان صبح، یا از غروب آفتاب شروع میشه تا طلوع غروب تا طلوع آفتاب؟ بین فقها اختلاف است، البته اختلافات دیگه‌ای هم هست، چون الان فقهایی که در قید حیات هستن اون اختلافات رو الان من سراغ ندارم داشته باشن، بقیهش من متعرض نمیشم. این نیمه شبی که الان به صورت رسمی رادیو تلویزیون اعلام میکنه، نیمه فاصله بین غروب تا اذان صبح، یعنی اذان صبح بعد رو جزء تا طول آفتاب و جزء شب نمیگیرن، لذا ساعت میشه، حالا امشب هم که ساعت برمیگرده به ساعت قدیم به قول معروف، حدود همون 11:15، یا خود زودتر یا خود دیرتر، همون وقت میشه نیمه شب، به حساب اینکه پایان شب طلوع فجر و اذان صبح باشه. اما بعضی فقها بودن و هستن که شب رو شرعن تا طلوع آفتاب حساب میکنن و روز طلوع آفتاب تا غروبه. اگر این چنین باشه، نیمه شب دقیقاً 12 ساعت بعد از اذان ظهر میشه. هر ساعتی اذان ظهر میشه، مثلا این فصل ها امروز اذان ظهر به نظرم ساعت 12:57 بود که به ساعت قدیم میشه 11:57. نیمه شب امشب طبق این فتوا میشه 11:57، نه 11:15. اگر این چنین باشه، باید در اینجا توجه کنن افراد که اون کسانی که مقلد فقیه هستن که نیمه شب رو تا حدود 11:15 میدونه، اونا باید هرچی زودتر اقدام به خوندن نماز بکنن تا اون ساعت، و نمیتونن اون یکی نیمه شب، یعنی 12 ساعت بعد از اذان ظهر رو مورد توجه و عمل قرار بدن. ولی اونهایی که تقلید از فقهای گروه دوم میکنن، تا 12 ساعت بعد از اذان ظهر فرجه و فاصله دارن. این نکته‌ای که در بحث مربوط به مسئله شرعی خدمت شما باید عرض میکردم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای همه ما و ذریه و وابستگان ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از بزرگواران تذکری دادن که به جا بود. دیشب من روایت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو اینجا عرض کردم و روایت نیمه تمام باقی مون، غفلت کردم که بخش پایانی این روایت رو عرض کنم. روایت این بود: المؤمن یحتاج الى 3 خصال. مؤمن نیازمند است به 3 خصلت، به 3 امر نیاز داره، محتاجه. و این احتیاجش هم این چنین نیست که در یک برهه زمانی و در یک مقطع خاصی باشه، بلکه تا وقتی زنده است به هر 3 تای از این موارد نیازمنده. اولیش توفیق من الله، این که از جانب خدا توفیق به او داده بشه، که خیلی عرضی دربارش نکردم امشب، حالا به مناسبت تکراری که دارم میکنم یک تذکری رو میدم. دوم و واعظ من نفسه، این که مؤمن دائما نیازمند است که کسی از درونش او رو موعظه کنه، حرفای خوب بهش بزنه، راهنمایی های خوبی بکنه، او را از بدی ها نهیش بکنه، به خوبی ها امرش بکنه، یه جایی سرزنشش بکنه که چرا این کاری کردی، یه جایی تشویقش بکنه، یه جایی علامت سوال بذاره رو کاراش. این واعظ نفسانیه، مؤمن نیاز به این داره. و نکته سوم و خصلت سومی که مؤمن به او علی الدوام محتاجه، قبول ممن ینصحه. گاهی بعضی چیزا رو این واعظ بیرونی نمیگه، با این باید از واعظ درونی نمیگه، واعظ بیرونی میگه. یه فردی میاد به انسان یه نکته ای رو منتقل میکنه، یا من نمیدانستم با بیان او دانا میشوم و میفهمم جهل من برطرف میشه، یا اینکه میدانستم ولی او چیه، منو از غفلت خارج میکنه، یا حتی من غافل نبودم اومدم اینجا به هر صورت حماقت کردم، با اینکه میدونستم کار خوب چیه کار بد چیه، در این حال به اون راه و مسیری که باید میرفتم نرفتم. و کسی میاد از باب خیرخواهی به من تذکر میده. این یکی از نیازهای مؤمنه که قبول کنه از اون فردی که داره خیرش رو بهش میرسونه. حالا میخواد این خیر رو اون دیگری که بهش میرسونه، یا به زبان نرم و ملایم و با ادب و احترام و با قربون صدقه و با این چیزا بهش میگه، یا ممکنه خیلی خشک تند، حتی ممکنه با عتاب، ممکنه حتی با الفاظ نامناسب به شخص منتقل کنه. اینجا یکی از نیازهای مؤمنه که نگاه نکنه که چجوری دارن بهش تذکر میدن و مطلبی که میگن با چه بیانی گفته میشه، به محتوا توجه کنه. اگه ببینه که در خودش یک چیزی هست، تذکرش به جا و به مورد بوده، این چنین نبوده که او حرفش خارج از وادی و دور از آبادی باشه، اینطوری نیست، بلکه او میبینه که نمیدونست و واقعا بلد نبوده، حالا داره میگه. بپذیره از او، قبول من ینصحه، هر کس او رو نصیحت کنه. گاهی بعضی از آقایون خوششون نمیاد مطلب تذکر خانومشون بهشون تذکر بده، اصلا بهشون بر میخوره که این عیال من به آخر بیان تذکر بده، خوشش نمیاد. گاهی هم توجیهش اینه که من حرفشو گوش کنم بعدن چیه؟ پررو میشه، بعدن باید حرفای بعدیشم گوش کنم، لذا نمیره زیر بار. انشالله که خانوما اینجوری نیستن، خانوما این مجلس ما، ولی بعضی از خانومایی که انشالله اینجا نیستن اونا اینطوری هستن که از غریبه ها حرف میشنون، اما اگه همون حرف رو شوهرشون بزنه، ای مادر شوهر بزنه که اصلا روز هیچ قبول نمی کنه. این از اون چیزاییه که مؤمن بهش نیازمنده. نگاه نکنه کی بهش تذکر میده، نگاه نکنه کی بهش حرف و منتقل میکنه. ممکنه واقعا یه چیز رو من ندانم، عیال من بدانم، من میگه اینجا اشتباس. من بعد فرض کنید که حالا من بگم من 20 و چند سال درس خوندم، ممکنه یه چیزی رو من ندانم، او تو رساله دیده باشه، به من بگم باید بگم بله درست، من اشتباه فهمیدم یا من نمیدونستم، اعتراف کنم. توجه کنید، از جمله چیزایی که خدای متعال سبب بالا رفتن ما قرار داده تواضع. من تواضع رفعه الله، به خاطر تواضع کسی پایین نمیاد، اگرچه با خود متواضع خودشو میاره پایین، آدم متواضع با تواضع خودشو میاره پایین، ولی خدا او رو مجدد چیه؟ میبره بالا. این که مقاومت نکنم در برابر حرف درست، این خودش یک نکته است. گاهی ما از فرد خاصی فقط قبول میکنیم، اگه حاج آقا بگه قبول میکنیم، اگه حاج آقا نگه ولش. بعضیا به عکسن، اگه آخون بهشون تذکر بده اصلا، اما یه آدم دانشگاهی بهشون بگه میپذیرن. اینا این همه قیدها همش باید بره کنار. قبول من ینسها، و این گفتنش البته ساده است، یه جاهایی در مقام عمل انسان به سختی و دشواری ببینه این مورد رو میتونه زیر بارش بره، به خصوص اگر زبان شخص در دادن تذکر زبان تندی باشه. ما نباید این زبان رو داشته باشیم. یه وظیفه من دارم، یه وظیفه شنونده سخن من دارم. وظیفه من اینه که سخنم رو با زبان نرم بگم. خدا به حضرت موسی و هارون وقتی مأموریت داد که برین سراغ فرعون، فرمود فأتیاه فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برید سراغ فرعون، با او سخن نرم بگید، شاید اون به خشیت بیفته، شاید این زبان نرم در او مؤثر بشه. پیامبر و ائمه ما خیلی این مطلب رو داشتن. یه وقتی کسی عرض به حضورتون که آدم می بود که با اینکه از محبین اهل بیت بود اظهار مودت میکرد، ولی اهل شراب خوردن بود. یه بار گویا این شیشه مشروبش دستش بود، البته پیچیده بود توی چیزی که نبینن آدم ها، توی کوچه داشت میرفت، مواجه شد با امام صادق علیه السلام. رای پس و پیش نداشت که یه جوری بپیچه تو کوچه بغل، یه جوری دیگه درست مواجه شد با حضرت. خب حجت خدا ولی یه زمان حضرت به او که رسیدن یه جمله‌ای فرمودن، خیلی جمله زیبایی بود. فرمودن که ان الحسن من کل احد حسن فمن که احسن لمکان کمن و ان القبیح من کل احد قبیح و من که اقبح لمکان کمن. خیلی جمله زیبایی. کار خوب از همه خوبه، هر کی انجام بده خوبه، اما از تو زیباتره. چرا؟ چون تو به ما منتسبی و وابسته به ما هست. وقتی تو کار خوب انجام میدی، مردم به ما خوشبین میشن. و ان القبیح من کل احد قبیح، کار بد از هر کسی بده، و من که اقبح، از تو ولی قبح بیشتری داره. چرا؟ لمکان که من، چون تو یه جایگاه خاصی نسبت وابسته به مای، بدی و خوبی تو رو مردم با حساب من امام صادق می‌نویسن. این تذکر دادنه. تو روایت داره گویا همین تذکر حضرت سبب شد که او کلن میگساری و شرابخوری کنار بگذاره. زبان نرم خیلی مؤثر میشه، ما موظفیم به این. اما گاهی، حالا من نسبت به این مورد غفلت میکنم، نسبت به این مورد حالا خودم عامل نیستم، ولی محتوای تذکری که دارم اینم محتوای درستی. من میتونم به یه مطلب به کلمه بفرما و بنشین و با یه چیز دیگه میتونم توجه بدم، ولی ستایش یه چیز در نهایت هست، او باید یه کار انجام بده. اما خب فرق میکنه که من بگم بفرما یا بنشین، یا اون عبارت سومه به کار ببرم. اون سومی آزاردهنده است، او رو یه قدری مورد اهانت قرار میدم با یه همچین کلمه. اما وظیفه مخاطب من اینه که اصلا نگاه نکنی که من چه الفاظی به کار میبرم. من اون سومی به کار بودم یه گفتم بفرما. مؤمن دائم نیاز به این داره که قبول کنه. وقتی محتوا درسته دیگه نگاه به این حرفا نکنی. تو روایت داریم اذا اراد الله به عبد خیرا اذا عوتب قبله. اگر خدا به کسی عنایت ویژه‌ای بکنه، او به این حالت میفته که اگر عتاب هم بشه، یعنی بهش حرف بد بزنن، الفاظ بده، ولی چه محتوایی که میخوان برسونن اون محتوا درسته، اگر با عتاب حرف درست هم بهش بگن، قبله، قبول میکنه. توجه کنید. و این کم پیدا میشه در افراد، کم پیدا میشه. مؤمن به این سومی نیاز داره. پس نگاه نکنه که این کسی که بهش میگه دوستشه دشمنشه، اگه حرف درسته قبول کنه بپذیر. اما اون ویژگی اولی که حضرت شمردن، حضرت جواد علیه السلام فرمود که مؤمن به سه چیز نیازمنده: یکی توفیق از جانب خدا، دوم واعظی از درون خودش، سوم این که قبول کنه و بپذیره اگر به او کسی خیری رو داره منتقل میکنه، حرف درستی رو منتقل میکنه، محتواش درسته بپذیره. اما توفیق از جانب خدا یعنی چی؟ توفیق از ریشه وفق میاد، یعنی به معنی موافق کردنه. در انجام کارها من اگر زمینش رو خدا فراهم نکنه، اون کارها رو من انجام نمیتونم بدم. تو کارهای خیر، همین امشب شما نماز مغرب عشا رو به جا آوردید، اگر گرفتاری برای شما پدید میامد، اگر بیماری براتون پیش میامد، اگر شرایط بیرونی آماده نبود، شما این کار رو انجام نمیدادید. گاهی هست، نمیدونم داشتین یه همچیزی یا نه، برای اینکه کار درست را تا انجام بدید، مثل بند تومون کوتاست، این ورش میگیری اون ورش در میره، این ورش میگیری اون ورش در میره، ساعتها بر سرش میمونی، آخرش این کار انجام نمیشه. اما بعضی وقتا به خوبی کارها ردیف میشه، به خوبی ردیف میشه. این معناش این نیست که ما نباید همت کنیم برای جور کردن شرایط، نه، ما این همت رو میکنیم، اما به دنبال همت ما آیا نتیجه میدهد یا نمیدهد، این اصلا از عهده ما به کلی خارجه. من یه وقتی میخواستم یه مطلبی رو راجع به یه موضوع بحث علمی بنویسم، خوب یادم هست چندین روز وقت گذاشتم، آخرش دیدم که من مطلب رو تو ذهنم نمیتونم بیارم رو کاغذ و خسته شدم، مثلا رها کردم مطلب. خیلی من فکر کردم، خیلی زحمت کشیدم، خدا جور نمیکرد کار. اما بعضی وقتا میخوام یه مطلب بنویسم، مطلب سختی هم هست، اما میبینم مثل این که یک کسی از بیرون داره مطلب رو ردیف تو ذهن من میندازه و میاد رو قلم من، حتی گاهی نیاز به بازنویسی هم نداره، چک نویس پاک نویس هم لازم نداره، کار خداست. چه بسا من تسلطم به اون موضوع اول بیشتر از این موضوع بود، توجه کردی؟ ولی نمیشه. توفیق من الله. بعضی وقتا خدا برای بعضی ها شرایط رو فراهم میکنه، البته اون همت شو باید بکنه، اما این چنین نیست که هر کس همت کرد برسه. یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدن دو به مقصد نرسیدن. البته اونایی که میدوند به مقصد نمیرسن دیگه قابل مؤاخذه نیستن، اما دیگه به مقصدم نرسیدن، اون برکات هم دیگه شامل حالشون نشده. امشب اگه شما مثلا خدای نکرده کلیه درد میشدی، کمر درد میشدی، سر درد میشدی، یه اتفاقی میافتاد، خب شما توفیق پیدا نمیکردی، یعنی امور موافق یکدیگر نمیشد که در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام تو این مجلس بنشینید، چند کلمه بشنوید و انشالله عزاداری بکنید. نمیشود. این که کارها جور بشه کار خداست، زمینه برای کار خیر فراهم بشه دست خداست. گاهی خدا توفیق بعضی رو خیلی زیاد میکنه، عجیبه، کاراشون هم اینا تو هر مسیری که وارد میشن تو اونجا منشأ خیر میشن، آدمایی میشن اهل عبادت، اهل بندگی خدا، اهل رسوندن خیر به دیگران خیلی زیاد، و در این حال له هم نمیشن زیر چرخ این کارا. بعضی هم میخوان یه کار خیر انجام بدن، خودشونو به آسمون زمین میکوبن، گاهی میشه گاهی همون یکی هم نمیشه، گاهی همون یکی هم نمیشه. و این نکته بد نیست ما بدانیم که گاهی برخی محرومیت های ما از توفیقاتی که در جهت بندگی خداست، این محرومیت ها یک عقوبتیه به خاطر گناهی که قبلا کردیم. یعنی گاهی این چنین میشه که یک گناه میکنه شخص، عقوبت این گناه این میشه که یه جایی کار خیری که میخواد بکنه سر و تش با هم جفت نمیشه، هر چقدر میکوشد به جایی نمیرسه. یه کسی اومد به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که یا امیرالمومنین هر چی من تلاش میکنم نماز شب بخونم نمیشه که نمیشه. نماز شب خونا اومد تو میدون میفهمن یه نیچه. هر کاری میکنم نمیشه. امیرالمومنین به او فرمود من جرئت ندارم به شما بگم، شما هم حق ندارید به من بگید. این جمله رو امیرالمومنین که خدا او رو مطلع از همه چیز کرده میتواند بفرماید، ولی همین جمله میفهماند که میشود یه همچین چیزهایی باشد. حضرت بهش فرمود که انک رجل قد قیدت که ذنوبک، تو یه آدمی هستی که گناهان زنجیر انداخته به تو، اجازه حرکت تو اون مسیر نمیده. گناهگاهی آدم اینجوری میکنه که توفیق نماز شب رو میگیره، توفیق نماز اول وقت رو میگیره. خدا رحمت کنه ما یه استادی داشتیم یه چیزایی میفهمید که ما که نه اون وقت میفهمیدیم نه الان، اما انقدر میفهمیدیم که اون درست میفهمه. یه بار نماز که آمد برای نماز تو مسجد که اومد حدود نیم ساعت از وقت گذشته بود، وقتی وارد شد خیلی حالت تأسف داشت. نماز که خون تمام شد در یه گفتگویی به من گفت که امروز یه کسی اومده بود دم خانه ما، من باید زودتر کار او را مینداختم، یه خورده بیشتر معطلش کردم، چوبشو الان خوردم، نماز من از اول وقت به تأخیر افتاد، هر کاری کردم نشد زودتر برسه. واجه کردیم یه آدمی رو یه خورده معطل کرده دم در، باید مثلا زودتر می جنبیده دیرتر جنبید. البته بعضی ها از بس بی توفیقی هاشون ادامه داره اصلا کلن از این مسائل به کلی بیگانه میشن، فکر میکنن روال زندگی همینه. گاهی بعضی از توفیقات رو خدا مثلا ریختن عشق بر حضرت سید الشهدا علیه السلام را از شخص میگیره. فرمود که ما جفت الدموع الا لقسوه القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. اگر اشک چشم خوش شده دلیلش قساوت قلبه، و اگر دل قسی شده به خاطر اینکه گناه زیاد. این معناش چیه؟ معناش اینه که توفیق رو باید خدا بده. توجه کردی؟ توفیق رو باید خدا بده. البته وقتی شرایط رو جور کرد برای شما در جهت طاعت، نباید شما اونجا تنبلی کنید. یعنی وقتی آوردن گذاشتن پیش روی شما، حالا باید شما فعالیت رو انجام بدی، یه مقدارم خودت کوشش کنی و قدرت کوشش و شرایط کوشش رو هم برای شما فراهم کردند. این معناش همون توفیقه. توفیق نیست که بعد دارن تو حلقوم من بعدم یه کاری بکنن که من نفس نتونم بکشم، مجبورشم اونو قورت بدم. اینی که بهش نمیگن توفیق. این که من وقتی میخوام فعالیت بکنم، بالاخره تو همون محدوده ای که میتوانم، کارا تو اون محدوده جور بشه. اللهم ارزقنا توفیق طاعه. خدایا به ما توفیق اطاعتت رو بده. و این چیزیست که برای بعضی ها مقدارش کمه، برای بعضی ها مقدارش خیلی زیاده. این که خدا شرایط رو فراهم کند دیگه چیزیست که به اراده حق متعال بستگی داره. مؤمن نیاز به توفیق از جانب خدا داره، نیاز به واعظ درونی هم داره که اگر نداشته باشه، سخن از بیرون هر چه بشنود از هر که بشنود بی اثره، حتی اگر این سخن از زبان رسول خدا باشه، از زبان ائمه خدا باشه. اما اونی که داره دلش اثر میکنه. شما بالاتر از سید الشهدا علیه السلام مذکر میخواید، سخن او تأثیر جدی میکنه در اهلش. سخن پدرش امیرالمؤمنین چنان تأثیر کرد در حمام. حمام با هی دو چشم یه فردی بود، کان رجلن آبدن، یه آدم بسیار اهل عبادتی بود. مواعظ حضرت سبب شد که او اونقدر شیفته این موعظه ها و تحت تأثیرش قرار گرفت که دفعه روح از کالبد او جدا شد و یه فریادی زند و مرد. این تأثیر در این حد. این آقا پسر همون آغاز، همون تأثیرات هم داره سخنش، اما تو کربلا هر چه گفت تأثیر داره. اینجا هیچ خبری نبود. البته مال حرام یکی از چیزایی که خفه میکنه این موعظه‌گر درونی رو. یعنی وقتی شما حرام خدای نکرده بخورید، صدای این ضعیف میشه، یه صدا دیگه قوی میشه و اون که حرف این آخوندار گوش نده، اینا خودشون هم معلوم نیست چیان چجوریان، بالا پایین این ور اونور، و هی داستان میاد جلو، میرسه یه جایی که معلوم نیست اونجا هم کجا میشه. ولی تو همون جمعیت باز این استنصار داره در مقاتل. در علاوه بر هور و پسرش، بر دو نفر دیگه هم تأثیر کرد. دو تا برادر بودن. یکی از دفعاتی حضرت صدای خودش رو بلند کرد، امام مغیث یغیثنا، آیا کسی هست به داد ما برسه؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، کسی هست بیاد از این خانم ها که ناموس پیغمبر خداست دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، یا آدم خداشناسی هست که بیاد و از خدا بترسه در مورد ما؟ تو یکی از این دفعات یکی از این برادر رو بون برده بودم، راست میگه این آقا، چرا ما این طرف، چرا نمیره بیاری؟ رفتن و بعضا درس کردن آقا ما دیر اومدیم، اما حالا اومدیم. حالا نیزه میدید در راه شما جهاد بکنیم، بریم جانمون رو فدا کنیم. مؤمن به این، این همون توفیق من الله. صدا رو شنید، یه کسی هم درونش گفت چرا گوش نمیدی؟ رفت بول گرفتین، رفتن رسیدن به جایی که الان ما نمیدونیم الان کجا. قبور این بزرگواران زیر پاست. شما تو حرم امام حسین قبر حضرت سید و شهدا و حضرت علی اکبر هست، بقیه قبور زیر پاست. اونا هم ناراحت میشن زیر پای شما زوارن، چون اونا اصلا میخواستن که اصلا زیر پای دوار امام حسین باشن، جانشون رو فدای سید و شهدا علیه السلام کردن. اونا به اونجا رسیدن که من و شما بعد اونجا وایسیم بگیم به ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنتم معکم فافوز معکم. عرضم تمام. در یکی از این دفعاتی که حضرت این صدای خود رو بلند کرد، نقل شده که یه ولوله‌ای در حرم اتفاق افتاد. حضرت طلب نصرت کرد، کسی هست بیاد بیداد ما برسه، کسی هست بیاد ما رو کمک بکن. یه وقت حضرت دید یه سر و صدایی از خیمه ها بلند شد، حضرت برگردد به سمت خیمه ها. نقل شده که دیدن خانم ها گفتن تا این صدا به گهوار رسید این شیرخوار خودش رو گویا با یک جنبشی از این گهواره به بیرون پرت کرده، داره اعلام به کار پدر کرد تو هنوز بیاور نشدی، هنوز یه یاوری داری، هنوز یه یاری داری. حضرت این شیرخواره رو بگیر بیاد در برابر اون نامرد مردم بیسته. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. ای کاش شما بودید کربلا، میدیدید که من چگونه برای این شیرخوارم طلب آب میکردم. هنوز سخن آقا رو نداشتن تمام بشه، هنوز ادامه داشت سخن حضرت. یه وقت ببینه این بچه روی دست اون بزرگوار شروع کرد به جنبیدن، نگاه کنه ببینه تیر بر گلو نشسته. خانم ها میدونن اگر گوشتی که میگیرن از یه بره خیلی تازه باشه، نوک چاقو رو به گوش بزنن، این نوک چاقو کار چاقو رو میکنه، یه دفعه گوشت از هم باز میشه، شکافته میشه، فقط سوراخ نمیشه. گلوی علی نازک بود، کار تیر سوراخ کردنه، اما این تیر بر گلوی نازک علی نشست. و تو به حد طفل من الاذن الى الاذن و من الورید. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، اون حضرت رو هرچه زودتر ظاهر و آشکار بگردان. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. سلام.